سلام.
خانم آقایون سلام. ادامه بحث ما درباره انجیل یوحنا و مقدمه بر این انجیل مهم. یادتون هست که هفته پیش ما چیکار کرده بودیم؟ درباره انجیل یوحنا گفتیم که کی نوشته، کی نوشته، کجا، برای کی این انجیل رو نوشت. خب تقریبا این بود دفعه پیش. امروز عمیق‌تر خواهیم رفت در این مقدمه که ببینیم مشخصات این انجیل در برابر اناجیل دیگر چی هست. خودتون میدونید، البته میدونید که این انجیل چون آخر نوشته شده تقریبا سالهای 95 مسیحی، خب مکمل اناجیل دیگر، خب بنابراین تکرار نمی کنه بعضی از موضوعهای مهم مثلا تجلی مسیح یا مثل شام آخر، تکرار نمی کنه، ولی چیزایی میگه که در اناجیل دیگر گفته نشده، یا اگر گفته شده بود بیشتر توضیح میده درباره معنی این اتفاق. خب بریم قبل از این که شروع کنیم دعا کنیم. خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد. خب در این مقدمه سه تا قسمت داریم. قسمت اول درباره اهداف یوحنا یا اهداف انجیل یوحنا چی بود؟ ما دیدیم دفعه پیش در آخر انجیل باب 20 خودش گفته این چیزها رو نوشته شده تا ایمان بیاورید و زندگی نوین پیدا کنید. یادآوری میکنم چون اینو خوندیم و دوباره خواهیم خوند چون خیلی مهمه، باب 20 خط 30 و 31. اما سوال، اگر هدف اینه، خب چه کسی کاری میکنه که ایمان بیاورن مردم، یا چه کسی شهادت میدهن؟ یک، یحیی. شما توجه کردی در انجیل یوحنا یحیی تعمید دهنده نیست؟ من که تعمید نمیده، ولی اسمش، اسم یحیی، یحیی شهید، یحیی که شهادت میده. خب به صورت مثال اول یوحنا باب 1 خط 6 و 7 اینو میگه:
مردی پدیدار شد فرستاده از سوی خدا که نامش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا درباره آن نور شهادت دهد تا همگان به وسیله او ایمان آورد.
ته چطور شد؟ شنیدی؟ تا همگان توسط او ایمان بیاورد. مگه توسط او طبق انجیل یوحنا دو نفر ایمان آوردن؟ درسته؟ یکی اندریاس بود که چون یحیی گفت اینه بره خدا، اینه اندریاس بود، و یک شخص دیگر که اسمش گفته نشده به احتمال قوی خود یوحنا. فقط دوتا. ولی بعد خواهیم دید که بر این دوتا که شهادت دادن خودشون دیگر کسانی ایمان آوردن. یعنی چی؟ یعنی یحیی به اصطلاح این آتش با شهادتش روشن کرد با فقط دو نفر، و این دو نفر آتش به این و اون منتقل ساختن، دادن، و همه در واقع توسط یحیی. پس یحیی در انجیل یوحنا شاهد. یکی دیگه شهادت میده، همون شاگردی که عیسی او رو دوست می‌داشت. کیه؟ گفتیم دفعه پیش به احتمال قوی خود یوحنا، و چند بار در انجیل گفته شده که او شهادت میده. مثلا باب 20 خط 8:
همراه شاگرد دیگر که نخست بر سر قبر آمده بود نیز به درون آمد و دید و ایمان آورد.
کی؟ پتروس و یوحنا. پتروس آمد تو، گویا دید ولی نفهمید. یوحنا پر از محبت دید، فهمید، ایمان آورد، مسیح رستاخیز شده. با علمی به این که مسیح رو هنوز ندیده بودن. یه جایی دیگر همچین چیزی شده بود در آخر انجیل یوحنا که اضافه شده 21 انجیل یوحنا. ببین 21 آیه 7:
آن شاگردی که عیسی به او محبت داشت به پتروس میگوید این خداوند است. پس شمعون که شنید او خداوند است لنگی به کمر بست، زیرا برهنه بود و به دریا پرید.
یادته عیسی رستاخیز شده ایستاده روی ساحل و گفت بچه ها ماهی دارید؟ نداریم. به سمت راست قایق بندازید. این خدا بردن. یوحنا دید اینو، فهمید و گفت به پتروس که هنوز نفهمیده بود، دولی و لیش نیفتاد، گفت خداونده. خب و دوباره یا قبل از این بر در پایه صلیب عیسی با مادر اون شاگردم بود و می نوشت باب 19 آیه 35:
آن کس که دیده است شهادت می دهد و شهادت او حقیقی است، وانگهی وی می داند که حقیقت می گوید تا شما هم ایمان بیاورید.
ببین پس در نتیجه این مهمه ها. او دید، ایمان آورد، شهادت داد، دیگران ایمان آوردن.
خب
توسط شهادت یحیی، شهادت یوحنا، دیگر رسولان ایمان آوردن. مگر کسی، یکی از این 12 رسول ایمان نیاورد بر شهادت دیگران. چی بود؟ یادتون نیست؟ تومای رسول. یادت؟ اینو میخواستی بگی؟ توما. ببین اولین بار که عیسی مسیح رستاخیز کرده ظاهر شد، توما با ایشون نبود. دیگران بهش گفتن مسیح رستاخیز کرد. توما گفت من با این که او رو لمس نکنم ایمان نمیارم. بعد از یک هفته دوباره عیسی ظاهر شد. یادته؟ آن وقت فقط چون عیسی رو دید و لمس کرد، گفت خداوند من و خدای من. چون دیدید ایمان آوردید. خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان آورند. یعنی چی؟ روی شهادت دیگران ایمان بیاورند. مثل کی؟ مثل ما. ما روبرو عیسی رستاخیز شده رو ندیدیم و لمس نکردیم. روی شهادت کلیسا ایمان می آوریم و شهادت کلیسا امروز از روی سلسله شاهدان که برمی گرده به رسولان. ولی کسی دیگه نیز شهادت بیده. خود عیسی شهادت بیده که پدر او رو فرستاد. اما نه برای همه. به همه شهادت نمی ده. یعنی دنیای بیرونی، انبوه مردم، نه. اغلب شهادت میده به افرادی که نزد او آمده بودند و شاگرد او شدند. به اینها شهادت میده. مستقیما به همه نه. مخصوصا اینو میبینیم در کانای جلیل. اون نشانه کرده و در نتیجه این نشانه شاگرد او این نشانه رو دیدن، جلال او رو دیدن و ایمان آوردن. به صورت عجیب و دیگران که اونجا نشسته بودن، مخصوصا خادمین که این همه آب آوردن و و و، گفته نشده که اینها ایمان آوردن. نه، شاگردان ایمان آوردن. و مثلا یه مسئله دیگر، آخرین نشانه کدومه؟ رستاخیز ایلازار. درسته. و نتیجهش برای چی اینجوری شده؟ چرا عیسی این نشانه های بزرگ انجام داده؟ خودش میگه باب 11 خط 14:
پس آنگاه عیسی آشکارا به ایشان گفت ایلازار مرده است. برای شما خوشنودم که آنجا نبودم تا شما ایمان بیاورید، اما به نزد او برویم.
شاگردان ایمان بیاورن، نه همه. و همچنین درباره صلیب، وقتی که عیسی اعلام میکنه که پسر انسان کشته خواهد شد، به کی میگه؟ فقط به شاگردان. باب 13:19.
از همکنون آن را به شما میگویم، قبل از آن که پیش آید تا ایمان بیاورید، وقتی که فرا رسید که من هستم.
به کی گفته؟ به شاگردان. خب عیسی مستقیما شهادت نمیده به همه. ما بین انبوه مردم و خودش یک گروه وسیله وجود داره. اینها باید شهادت بدن. مسیح تمام کارها رو انجام نمیده، نه؟ مأموریت خودش رو به افراد مخصوص که خودش انتخاب کرده بود منتقل میسازد. خب و این آشکارا اعلام کرده، مثلا در شام آخر باب 17:20.
من فقط برای اینان نیایش نمی کنم، بلکه همچنین برای کسانی که به وسیله گفتار ایشان به من ایمان می آورند.
دیدید عیسی دعا میکنه، پدر میخواد چه چی؟ نه فقط اینها در ایمان محکم بمونن، ولی آنانی که توسط اینها ایمان خواهند داشت. مثل چی؟ مثل ما، مثل کلیسا. خب توسط اینها همه ایمان خواهند آورد. نه فقط ایمان آوردن، بلکه یک موضوع مهم، هدف انجیل یا هدف زندگی مسیح این نیست فقط که ایمان بیاوریم، بلکه در او حیات داشته باشیم. این همیشه در انجیل یوحنا گفته شد، حیات واقعی، حیات نوین در راز سگانه اقدس. و این هدف باز گفته در انجیل و در نامه اولش نیز تکرار کرده. نامه اول یوحنا باب 5:13.
این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید.
هدف آخر حیات. خب درباره این هدف، هدف انجیل یا هدف‌های انجیل شما سوال دارید؟
هدف اول انجیل ایمان بود، یعنی ایمان آوردن دیگران. امروز کلیسا باید مثل مسیح یا مثل اونجوری که از مسیح در انجیل دیدیم به افراد خاص شهادت بده یا نه؟ امروز ما دیگه باید به همه شهادت بدیم.
امروز باید به همه شهادت داد، مخصوصاً کسانی که تشنه هم و سوال مطرح میکنن. مسیح به تعداد کم شهادت داده، ولی بعد شاگردانش رو فرستاد. ولی ببین اشتباه نکنیم، الان درباره انجیل یوحنا و اهداف انجیل یوحنا صحبت میکنیم. ولی درست شما فرمودید، امروز کلیسا این شهادت رو پذیرفته، ایمان آورده، باید خودش، ما یعنی، شهادت بدیم. خب
روش شهادت ما در شرایط فعلی باید چگونه باشه؟
این در انجیل یوحنا گفته نشده، معذرت میخوام. این میشه صحبت شد. انجیل یوحنا یه چیز خیلی مهم میگه، خیلی مهم، و برای نه فقط امروز، برای همیشه. از این نشانه همه خواهند فهمید که شاگردان من هستم، از آن محبت که به یک دیگر دارن. این در انجیل یوحنا آخر انجیل در شام آخر. محبت اولین شهادته. صحبت کردم خیلی آسونه، ولی محبت کردن که اولین فرمان عیسی، محبت کردن همینطور که او ما رو محبت کرده، یعنی به صورت بی نهایت محبت کرد، این شهادته. چون غیر ممکنه مگر با روح القدس. این انجیل یوحنا میگه. ولی به قول شما امروز، نه فقط امروز، برای همیشه، این اصل شهادت کلیساست. محبت به یک دیگر طبق فرمان عیسی و همونطور که عیسی ما رو محبت کرده بی نهایت. خب با اجازه شما قسمت دوم در نظر بگیریم. ببینیم طرز نگارش انجیل یوحنا، آیین نگارش. خب یک چیزی شما میدونید، بعضی قسمت ها به صورت عجیب اسم نه کلمه تکرار میکنه. یعنی گویا در این قسمت انجیل باید توجه کنیم به این موضوع. مثال خیلی ساده که شما همه میدونید، یک کلمه خیلی ساده، شانشاه، پادشاه. خب در انجیل یوحنا کلن 16 دفعه آمده این کلمه، اما 12 دفعه این کلمه آمده کجا؟ جلوی پیلاطوس. یعنی چی؟ یعنی اینجا در این متن در جلوی پیلاطوس در دادگاه این کلمه خیلی مهمه، این موضوع مهمه. پس باید وقتی که میبینیم که یک کلمه اینجوری تکرار میشه به این موضوع بیشتر توجه کنیم و روش تعمق کنیم. خب این دیگه ساده است، ولی چیزای مشکلتر هم هست. ببین، گنجانیدن یک موضوع ما بین دو تا کلمه مهم که اول متن آمده و آخر متن آمده. خب یعنی اشاره میکنه با این کلمه که دو بار گفته شده که در طول این متن خاص باید این موضوع رو قشنگ در نظر بگیریم. خب به صورت مثال خیلی ساده، عیسی مسیح یکتا پسر خدا، این در باب اول خط اول میگه و در آخر باب 20 خط 28 دوباره میگه. یعنی چی؟ از این کلمه تمام متن یعنی تمام انجیل باید توجه کنیم به این موضوع، ایمان آوردن که او از طرف پدر فرستاده شده پسر خداست. اول گفته، آخر گفته، به صورت مثال. ولی یک موضوع مشکلتر که میگن تسلسل مرکزی که هدف اصلی یک متن قشنگ اشاره میکنه، ولی لطفاً شما توضیح بدید چون من دیگه مشکلی برام.
در سبک نگارش یوحنا ما یک روش خاص ادبی میبینیم که از یک شیوه خاص هم پیروی نمیکنه. این شیوه خاص چطوریه؟ یوحنا بر یک کلمه کلیدی در ابتدای هر باب یا هر فصلش تأکید میکنه و بر چند تا جمله که اینا ناخودآگاه با یه ضرب آهنگی به هم مرتبط میشن و به اصطلاح مرتبط میشن با نقطه مرکزی، که این شیوه نگارش رو بهش میگن شیوه نگارش یک پارچه یا تسلسل مرکزی. یعنی در ابتدا بر یک کلمه تأکید و سپس یک کلمات دیگری که با یک ضرب آهنگ خاصی به هم مرتبط میشه. اینو بهش شیوه نگارش یک پارچه یا تسلسل مرکزی بهش
میگن. خود پیچیده است، ولی خیلی راحت این موضوع رو خواهم دید دفعه آینده درباره مقدمه یوحنا. زیاده روی نکنم. خب اما یه چیزی خیلی مهم، نشانه ها. شما توجه کردید که این کلمه خاص اینجوری یوحنا استفاده میکنه؟ معجزه؟ نه. نشانه، سیمیون به زبان یونانی. نشانه چرا؟ چون در این اتفاق نه فقط معجزه بلکه خیلی معنی و خیلی نورانی راز نشون میده و بعد از این اتفاق معمولا یوحنا توضیح میده که این چه معنی داره. 7 نشانه داریم در انجیل یوحنا، خودتون نگاه کنید، من نمیگم ها، از قنای جلیل تا الیازار رستورسیزور، 7 خودتون لیستتون نگاه کنید چیه. 7 نشانه. چرا؟ خودش میگه تا ایمان آورده که عیسی مسیح پسر خدا و چون ایمان آوردید در او زندگی داشته باشید. هدف آخر زندگی. اوکی؟ و یه چیزی عجیبه، این نشانه ها اغلب جلوی فقط شاگردان، یه گروه محدود، جلوی همه نه. فریسیان خواسته بودن که یک نشانه عظیم در آسمان نشون بده که همه نه. چرا؟ چون اگر اینه همه باید بلشبار ایمان بیاورن. نه، ضمناً اگر همه ببینن ایمان بیاورن پس شاگردان مأموریت نخواهند داشت. نه، نشانه ها برای کسانی که امادگی دارن که ایمان بیاورن یا کم کم دارن ایمان بیاورن برای اینکه عمیق‌تر و عمیق‌تر ایمان بیاورن. خب هیچ وقت برای همه نه. باید ما امروز از روی شهادت دیگران ایمان بیاوریم. خب و این شما خواهید دید خودتون که نشانه ها جلوی چی خودتون ببینید. خب و ضمناً آخر حقیقت روشن شده روز رستاخیز، ولی عیسی رستاخیز شده به همه خود رو نشون نداد، فقط به شاگردانش. بازم این روشنه براتون، درسته؟ خب درباره این قسمت شما سوال دارید؟
شما اشاره کردید که انجیل یوحنا به 7 نشانه اشاره داره. این 7 نشانه آیا ارتباط با 7 روز اول خلقت پیدا میکنه؟
ببین 7 یعنی کامل. خب آیا در ارتباط با خلقت نوین؟ شک دارم. چرا؟ چون خلقت نوین با روز 8 شروع میشه، روز رستاخیز، یک شنبه، اولین روز یک هفته نوین. درست شد؟ این 7 نشانه کم کم تدریجن ما رو میرسونه به آن حقیقت، یعنی رستاخیز و خلقت نوین. اگر میتونیم در نظر بگیریم که کم کم مثل آفتاب که داره طلوع میکنه، قبل از اینکه طلوع شده باشه نور میده، آره، ولی هنوز طلوع نشده، رستاخیز آفتاب دیده شده، افتتاح هفته نوین روز 8. خب سوال دیگه دارید؟ پس ببینید تهره، بازم تهره این انجیل چیه؟ بعضی ها میگن که 2 قسمت داره، کتاب نشانه ها از باب اول تا آخر باب 12، آخر رستاخیز الیازار. کتاب دوم یا قسمت دوم چه؟ کتاب جلال، یعنی مرگ و رستاخیز. این از یه دیدگاه خیلی قشنگ درسته. چرا؟ چون در قسمت دوم هیچ وقت کلمه سمیون یعنی نشانه تکرار نشده، فقط خیلی تکرار شده در قسمت اول. قسمت اول بگیم کتاب نشانه، نشانه ها 7. قسمت دوم کتاب رسیدن به جلال. اما اگر بخوایم بیشتر دقت کنیم، در این قسمت اول بعضی از متخصصین به ما میگویند در واقع در اینجا 2 قسمت داریم، از باب 1 تا آخر باب 6. آخر باب 6 چیه؟ ایمان آوردن پتروس. میگه دنبال چی میرویم اگر دنبال تو نریم؟ یادتونه وقتی که مردم در برابر سخن عیسی بعد از تکثیر نون دیگه همه پراکنده میشن و عیسی از شاگردانش میپرسن چی شما نیز میخوایی برید؟ پتروس گفته ما ایمان داریم. این قسمت اول که کلمه حیات یا زندگی تکرار و تکرار و تکرار شده در این قسمت. خب چند بار خودتون نگاه کنید، در این قسمت باب 1 تا آخر باب 6 کلمه حیات یا زندگی کردن چند بار اومده؟ خودت ببین. در قسمت دوم از 6 تا 12 کلمه مرگ، کلمه کشتن. چرا؟ چون از این شهادت پتروس به بعد یهودیان به قول یوحنا کم کم بیشتر و بیشتر و عمیق‌تر تصمیم بگیرن بر ضد او قیام کنن و او رو بکشن. تا کجا؟ تا الیازار که دیگه شورا کردن تصمیم گرفتن یلا او رو باید بکشیم. خب و در اینجا نیز خودتون نگاه کنید، چند بار خودتون نگاه کنید مرگ یا کشتن چند بار اومده اینجا؟ خیلی معنی داره. اول زندگی کردن توسط ایمان، بعد مرگ عیسی، در واقع مرگ کسانی که ایمان نمی آورن. زندگی توسط ایمان، مرگ به خاطر بی ایمانی، مرگ عیسی و مرگ گناهکاران. پس شد 3 قسمت، از باب 1 تا آخر باب 6، از اول باب 7 تا آخر باب 12، از باب 13 تا آخر انجیل. خب و تجربه رو اگر شما توجه کنید این سه تا قسمت اگر بنویسید خودتون خواهید دید که هر قسمت مثلا همون تعداد صفحه که قسمت‌های دیگر. قسمت اول مثلا 10 صفحه اگر داشته باشه، قسمت دوم 10 صفحه خواهد داشت و قسمت سوم 10 صفحه. این هم معنی داره. پس دوباره میگم، قسمت اول نشانه ها جهت زندگی، بگم زندگی کردن 56 بار در این قسمت اول آمده. بعد قسمت دوم مرگ یا کشته شدن به خاطر رد کردن ایمان 35 بار آمده در این قسمت دوم. خب قسمت سوم مرگ و رستاخیز عیسی یا زندگی از راه مرگ، درسته؟ زندگی نوین از راه مرگ. کلمه یه که اینجا کلیدی هست چه؟ محبت. 40 بار اومده در این قسمت آخر. خب و آخر آخر مسئله توما که شما یادآوری کردید، یادته مسئله توما؟ ایمان نیاورده به خاطر شهادت شاگردان. ما ایمان بیاوریم به خاطر شهادت شاگردان یا میخواییم لمس کنیم، حس کنیم مثل بعضی ها؟ سوال دارید درباره این قسمت؟
هدف نویسنده از این تساوی و برابری قسمت اول و دوم چی میتونسته باشه؟ چه منظوری داشته؟
ببین، برای یه تشخیص دادن این موضوع به نظر من باید جلوتر بریم و بخونیم. فعلا این طرح در نظر داشته باشیم. قسمت اول ایمان و زندگی، قسمت دوم رد کردن ایمان و کشتن، قسمت سوم زندگی نوین از راه مرگ. ببین اینو در نظر داشته باشید، حفظ کنید، بعد چه میخونید خودتون کم 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 خواهید فهمید که هدف انجیل چیه، چگونه ما نیز میتونیم ایمان بیاوریم و چگونه ما نیز چون ایمان آوردیم زندگی نوین در مسیح داریم و چگونه همینطور که گفته شده در انجیل ما نیز چون زندگی نوین داریم باید این زندگی رو توسط شهادت ما منتقل سازیم. ولی اگر اینه خیلی عمیق با معنا. ولی من یک سوال دارم از شما الان. شما سوالی داشتید؟ بفرمایید.
آیا ایمان کسانی که عیسی رو لمس کردن با ایمان کسانی که از طریق شهادت ایمان آوردن قوی‌تر نیست به نظر شما؟
به نظر من نه، برعکس. خود عیسی گفته خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. و هر وقت شاگردان در برابر عیسی در صلح افتادن، مثلا روز، یادته روز طوفان عظیم، ترسیدن، تازه ایمانتون کو؟ یا بدتر از این روز جتسمانی شب همه فرار کردن، کو ایمان؟ امیدوارم ما در وسط طوفان انقدر ترسو نباشیم، ایمان محکم داشته باشیم. چرا؟ چون از روی دیدن و احساس کردن نیست، از روی تصمیم گرفتن و خودمونو تقدیم کنیم به عیسی مسیح. ولی من یک سوال دارم، اجازه بدید آخر. چرا شماها ایرونی ها یا شما خودتون انجیل یوحنا رو دوست دارید؟ شما انجیل یوحنا نخوندید؟ خب باری شلا
انجیل یوحنا چون یه مقداری به نظر من با روح شرقی نزدیکی داره، انگار یوحنا خودش در میون عرفا زندگی میکرده و معمولا شرقی ها مثلا ایرانی ها بیشتر از راه عرفان دنبال حقیقت بودن و هستن. برای همین چون یک ریشه فلسفی و یک ریشه عرفانی هم داره بیشتر به دل میشینه برای ما.
من تعجب میکنم اینجا ما خانوما داریم، خانوما با عرفان یک فیض خاصی دارن ولی درباره این سوال جواب نمیدن.
من خودم از خوندن انجیل یوحنا انقدر لذت میبرم که چون کلماتی مثل نان، شراب، شبان نیکو، بعد بیشتر انجیل یوحنا راجع به اولویت عیسی صحبت میکنه و به همین دلیل این انجیل تأثیر بیشتری فکر میکنم رو ایرانی ها داره. کلمات عرفانی و معنای خیلی عمیق.
و شما که انجیل یوحنا تعمق می کنید آخر آخر در نتیجه گریه می کنید. ولی نباید گفت. این کار روح القدس در قلب انسانه.
انجیل یوحنا رو انجیل عرفانی یا روحانی میگن، همینطوری که سایر دوستان اشاره کردن، برای که ارتباط مستقیمی داره با روح و فرهنگی که ما درش پرورش پیدا کردیم. اینه که وقتی که انجیل شروع میکنه، انجیل یوحنا در ابتدا کلمه بود، سخن بود و سخن نزد خدا بود، ارتعاشی در وجود انسان میندازه که خودشو در محیط احساس میکنه که دقیقا خدا را از نزدیک و برابر میبینه.
خیلی ممنون. بنابراین ما هفته آینده ادامه میدیم با باب اول، شروع انجیل یوحنا، تعمق عمیق یوحنا شروع میکنیم و سایر کار برای کسانی که از سایت ما استفاده میکنن. در سایت ترجمه نوین انجیل دارن با تفسیر که میتونن استفاده کنن، یا کتابای دیگری داریم، مثلا انجیل یوحنا چه میگوید، یا مثلا یوحنا استاد روحانی، یا کتابای دیگر استفاده کنیم. خب، ولی در دعا بمانیم، چون انجیل یوحنا همینطور که شما فرمودید و دوست دارید در عرفان فرو رفته. دعا کنیم. چه کسی را در آسمان خوانم من، که دیگر با تو بر روی زمین آرزویی ندارم، با تو آرزویی ندارم، با تو دیگری را ندارم. طبق مزمور 73.